Bismillahirrahmanirrahim. Cilde evveli şerhi seyfi, sefi 232, sefsi çoğurum. Fe'in kul, la nusallim, tevessutel cirmi şeffaf beyni ro'i vel mer'i, min ciheti tevekkufi ru'yeti aleyh, ve in işturute min ciheti emrin ahir. بحثمون در ابصار بود چون در دعا آمده بود قصورت ان رویتهی ابصار و ناظرین به مناسبت ما بحثی در ابصار شروع کردیم گفتیم که برای ابصار شرایطی هست که اون شرایط رو ذکر کردیم یکی از شرایط این بود که باید بین رائی و مرئی جسم شفافی مثل هوا یا آب فاصله باشه اگر این جسم شفاف وجود نداشته باشه رؤیت امکان نداره این خلط بر این شرط داره اشکال میکنه میگه یه وقت شما میگید جسم شفاف رو بین رائی و مرئی لازم داریم تا خلل لازم نیاد خب اون درسته اما اگر بگید که جسم شفاف رو بین رائی و مرئی لازم داریم تا رؤیت حاصل شود این درست نیست چون رؤیت متوقف بر وجود جسم شفاف نیست بلکه هر چی بین رائی و مرئی خلوت تر باشه رؤیت بهتر انجام میشه اگر یک پرده زخیم بین رائی و مرئی آویخته بشه اون مرئی اصلا دیده نمیشه پرده رو نازک کنید یه ذره دیده میشه پرده رو بردارید خوبتر دیده میشه خب اگه هوا رو بردارید و خلا درست کنید از همه بهتر دیده میشه استدلال ما اینطور نشون میده که هر چی بین رائی و مرئی خلوت‌تر باشه رؤیت بهتره پس اگر اون جسم شفاف هم برداشته بشه که بین رائی و مرئی فقط خلا باشه به نظر میسه که رؤیت قوی‌تر انجام میگیره پس وجود جسم رائی وجود جسم شفاف بین رائی و مرئی اگر مزاحم نباشد لااقل شرط نیست بله میتونید بگید به خاطر اینکه خلل لازم نیاد ما شرط میکنیم که بین رائی و مرئی این هوا فاصله باشه یا جسم شفاف دیگری مثل آب فاصله باشه برای اینکه جلوی خلل گرفته بشه اشکال نداره میتونید این شرط بکنید ولی این شرط رؤیت نیست این وجود جسم شفاف شرط رؤیت بلکه همونطور که گفتیم به نظر میرسه که هر چی که بین رائی و مرئی جسم رو کم کنید ضعیف کنید رؤیت بهتر حاصل میشه تا وقتی که خلع درست بشه که در اون صورت دیگه رؤیت کاملا حاصل میشه و بهتر از همه حاصل میشه این حرفی که این قلق میزنید تا رو باشم شلو میرسیم از میکنیم صفحه 232 هستیم سطح 4 فین قلق لا نسلم و توسط جرم شفا بین رائی و مرئی من جهت توقف رؤیت علی ما این شرط رو قبول نداریم ما این که باید جرم شفا بین رائی و مرئی فاصله بشود قبول نداریم از جهت توقف رؤیت علیه قبولش نداریم یعنی شرط رؤیت نمیدونیمش ممکنه از یه جهت دیگه لازم بدونیم و بگیم باید بین رائی و مرئی جسم باشد مثلا به خاطر اینکه خلل لازم نیاد حتما باید جسمی باشه پس این ممکنه این شرط رو بذاریم برای اینکه خلل لازم نیاد نه این شرط رو بذاریم برای اینکه رؤیت حاصل بشه و این اشترط من جهت امر آخر ولو این توسط شرط بشود از جهت امر دیگر مثل ضرورت خلل یعنی ضرورت امتناع خلل چون خلا محاله باید یه کار بکنیم که خلا پیش نیاد خب شرط میکنیم که جسم شفاف فاصله باشه تا خلا پیش نیاد از این جهت جسم شفاف رو میتونید شرط بگیرید وجودش جسم شفاف رو میتونید شرط بگیرید ولی از جهت رؤیت نه شرط نیست چرا شرط نیست؟ ولی شرط ولی که شرط رؤیت این است که حجاب غلیظی بین رائی و مرئی واسطه نشه فإنا تعلیل برای چیه؟ دلیل برای برشت عدم توسط حجاب غلیظه نه، نه بلکه تعلیل است برای لامصبه. ما قبول نداریم که جسم شفاف فاصله شدن شرط باشه، بلکه اگه خلل و محال ندونیم خلل بین رایی و مرئی رو باعث بهتر دیدن میدونیم. فینا نرو که کل ما لطفه و رقل حجاب، هر چقدر که حجاب رقیق تر بشه کانت رویت و اصح و المرئی و اوزه، رویت ممکن تره، اصح اینی ممکن تر، مرئی هم واضح تره. حالا اگه فرض کنیم خلا حاصل شد بین رایی و مرئی، لکانت رویت و بالبدیهت اشد و اقوا، رویت در اون صورت به طور بدیهی اشد و اقوا است، دیگه چشم استدلال نداره، به خاطر اینکه مانع رویت کاملا برطرف شده بس رویت حاصل میشه. جوابی که ایشون میده اینه که شما در احوال علل و معلول دقت نکردید. علت باید به معلول واصل بشه تا بتونه اثر در معلول بذاره. وصول علت به معلول باعث میشه که اثر علت در معلول وارد بشه. در عقلیات، در عقلیات علت با معلول باید متحد بشه، در معانی علت با معلول باید متحد بشه، یعنی منی که عالمم و علتم برای صورت علمیه باید با این صورت علمیه متحد بشم تا بتونم درکش کنم. در امور جسمانی اتحاد لازم نیست، اتصال لازم. من اگه بخوام این سنگو حرکت بدم باید دستم روش بذارم بهش متصل بشم بعد حولش کنم، فاصله ازش بگیرم نمیتونم حولش کنم، مگر اینکه این فاصله رو یه جسم دیگه پر کنه. بین من و سنگ یه چوبی باشه، من این چوب رو فشار بدم و سنگ را بذارم، این شده. پس در باب علت و معلول باید علت به معلول واصل بشه تا بتونه در معلول اثر بذاره. وصول بر هر چیزی هم به حسب خودمون چیز. حالا اگر اون مبصر یعنی مرئی با رایی فاصله داشت، خلأ بود، فاصله داشت، اینا به هم متصل نمیشه. متصل نشدن نه اون مرئی میتواند نفس رو متأثر کنه، نه این بصر میتواند اون مرئی رو بیابد. علیت و معلول قطع میشه چون اتصال قطع شده. اما اگه اتصال حاصل بود این رایی و مرئی و وسطشون حواس همشون میشن به منزله یک جسم، وقت نفس رایی همونطور که در بدن خودش میتونه تأثیر داره در این جسم متصل هم میتونه تأثیر بذاره، یعنی در اون مرئی هم میتونه تأثیر بذاره چون اتصالش به وسیله هوا حفظ شده. درست مثل همین میمونه که ما بین خودمون و سنگ چوبی رو قرار بدیم و با اون چوب سنگ رو بدیم. در اینجا همونطور که توجه میکنید ما بین مرئی و رایی هوا رو قرار دادیم و به توسط اون هوا اثر چشممون رو بر اون مرئی و اثر مرئی رو بر چشممون درست کردیم. پس شما که گفتید هوا از این وسط حذف بشه آگاه نبودید از حال علت و معلول، اونم علت و معلول جسمانی، علت و معلول جسمانی در وقتی اثر میزنن که به هم متصل بشن. وقتی خلع بین رأی و مرئی باشه اتصال به هم میخوره، اصلا دیدن رخ نمیده. بنابراین پس حتما باید جسم شکاف واسطه باشد و واسطه شدن جسم شکاف شرط رؤیته نه مزاحمه. روشن مطلب؟ عبارات خود طولانی هست ولی مطلب همین اندازه است که از شد. قلتم منشأ و هازار، یعنی منشأ این اشکالی که این انقض کرده عدم دقت در احوال علل و معلول است و معلولات است. زیرا در جای خودش ثابت شده که انما لا وصلت بینه و بین الاخر، آن چیزی که ارتباطی بین آن چیز و بین دیگری نباشد، به وجه من الوجو هیچ ارتباطی بینشون نباشه، لا یؤثر فی، اونی که بی ارتباطه نمیتونه اثر بذاره در این آخر. ما لا وصلت بینه رو عبارت بگیرید از مرئی، آخر رو عبارت بگیرید از رائی. مرئی که اتصال بینش و بین رائی نیست به هیچ وجه، اون مرئی اثر نمی گذارد، یعنی در اون آخرینی در اون رائی اثر نمی داره و نفسش رو متأثر نمی کنه، قهرن دیدنی تحقق پیدا نمی کنه. این معنی که من کردم برای لایتأثر و فیه بود. حالا لایتأثر هم معنی میکنه. ما یعنی چشمی که رائی که اول مرئی معنی شدم، حالا دارم رائی معنی میکنه. رائی که اتصالی بینش و بین آخر یعنی مرئی نیست به هیچ وجهی، لایتأثر، این رائی متأثر نمیشه و اون مرئی درش وارد نمیشه و اون این مرئی رو نمیگیره. این یه کلیه، یه مطلب کلیه که البته من تطبیقش کردم ولی ایشون حالا میخواد تطبیق کنه. یه مطلب کلیست که باید بین علت و معلول رابطه باشه تا تأثیر تأثیر باشه بشه. حالا بعد از اینکه مطلب کلی رو گفته وارد بحث میشه، میگه فن نفس به واسطت تعلقها به لطیف آزه بدن، مثال میزنه، این مثال میزنه بعدم باید بحث میشه. مثال رو توجه کنید، نفس با اجزاء لطیفه بدن تماس پیدا میکنه. اجزاء لطیفه قوای ادراکی و تحریکی، نفس با اونها اثر، بله با اونها تماس پیدا میکنه و متصل میشه. اون وقت به توسط این قوا این نفس در روح بخاری اثر میزنه. و به توسط روح بخاری در اعضا اثر میزنه. در اعصاب بعدم در اعضا. خب توجه میکنید که نفس مستقیم در روح بخاری اثر نداشت، اول در قوای تحریکی و ادراکی که ما اسمشو گذاشتیم لطیف آزل بدن، اول در او اثر گذاشت در قوای ادراکی، بعد به توسط قوای ادراکی اثر گذاشت در روح بخاری، به توسط روح بخاری هم اثر میذاره در اعصاب و اعضا. توجه میکنید ما همه اینا رو یک پارچه میکنیم، همه رو به هم متصل میکنیم تا اثر و تا تأثیر و تأثیر حاصل بشه. یه بخاری مراتب داره، ایشون مراتب چی میگه؟ من عمدن از خارج نگفتم، خلاصه بگم به نتیجه زودتر برسیم. پس اینطور شد که نفس ما اگر بخواد اثر بذاره در اعضای ما، اینطور نیست که مستقیم در اعضا تاثیر بذاره، چون بین نفسی که مجرده و اعضایی که مادی فاصله است. میگن اول باید اثر بذاره در لطیف آزل بدن که قباست، از طریق لطیف اثر بذاره در روح بخاری، از طریق روح بخاری اثر بذاره در اعضا، یعنی همه رو به هم متصل میکنه تا نفس رو که نسل بشه. اگر این اتصال ها نباشه، نفس در اونی که به خودش متصل اثر میزنه در اون منفصل ها نمیتونه اثر بزنه. این قانون علیته که در موجودات جسمانی باید اتصال حفظ بشه. ایشون بعد از اینکه این مثال نفس و بدن رو میزنه به بحث مانعنفی میپرسه. این الان به عنوان مثال گفته شده، فن نفسو به واسطه تعلقش به لطیف آزل بدن. لطیف آزل بدن چیست؟ چلقو بر ادراکی و ترکیه. نفس به وسیله لطیف آزل بدن تصرف میکند در کثیفگی، یعنی کثیف این بدن نسبت به قوا ادراکی کثیف ها، ولی خودش کثیف نیست. کثیف یعنی فشرده، انبوه، غلیظ. در مقابل لطیف، نفس به واسطه تعلقش به لطیف حاضر بدن تصرف میکند در کثیف حاضر بدن، مثل روح نفسانی که نفس در این روح نفسانی به توسط قوای ادراکی تاریکی تصرف میکند. مثل برعکس گفتم، نفس به توسط قوای ادراکی در روح نفسانی تصرف میکنه. روح نفسانی همون روح بخاری است که تعلق به مغز داره. روح حیوانی همون روح بخاری است که تعلق به قلب داره. روح نباتی هم همون روح بخاری است که تعلق به کبد داره. هر سه روح بخاری منتها سه تا شعبه و سه تا شاخه داره، در نتیجه سه تا مرکز داره. روح نفسانی مرکزش مغزه، روح حیوانی مرکزش قلبه، روح نباتی هم مرکزش کبده. خب و به توسطی، یعنی به توسط اون کثیف نفس اثر میگذارد، فیما هو با اکثف میده، در اونی که اکثف از اون کثیف، مثل روح حیوانی. بعد پایین تر میره میگه سن بر اعصاب، روح حیوانی در اعصاب اثر میذاره و میان پایین ها که از آلا انگنته هیرل جلد به پوست میرسی. که نفس در پوست اثر میذاره با این وسایلی که گفته شد. کل ذالک، تمام این تأثیر و تأثیر از جهت این است که بعضی از این مذاکر به بعضی ها متصله. یعنی مثلا نفس به لطیف حاضر بدن، لطیف حاضر بدن به کثیفش، کثیفش به اکثفش، همینطور. این اتصال باعث میشه که بتونن در هم تأثیر بذارن و از هم تأثیر بپذیرن. کل ذالک من جهت اتصال بعضی های را بعضی. خب پس ما از اینجا معلوم شد که اتصال در باب علیت معلولیت شرطه. چرا اتصال شرطه؟ چرا نه؟ چطور اتصال شرطه؟ ها کذا و ها کذا، یعنی همینطور اثر میذاره در پایین تر الان ینتر الان جد. این خونده کل ذالک من جهت اتصال بعضا الان بعضن ازل اتصال فی عالم الاجرام به منزلت الاتحاد فی عالم المعانی و المعقولات. چطور ما در اتحاد عالم معلومی؟ چطور در درک معانی و معقولات اتحاد عالم و معلوم لازم داریم؟ در انجام معلولات جسمانی هم اتصال لازم داریم. کل دارش مجهد اتصال بعضی های را برد از الاتصال فی عالم الاجرام به منزلت اتحاد فی عالم معانی و معقولات. در عالم معانی و معقولات باید نفس متحد بشه با این معقولات، در عالم بیرون باید متصل بشه با اونهایی که میخواد درشون اثر بذاره. فبود تا اینجا از کردیم مقدمه بحث بود، یعنی ایشون یه مقدمه کلی گفت، بعد بر مثالی که میخواست تطبیقش کنه تطبیق کرد، حالا وارد بحث در مانمتی میشه. میگه فبوجود الهوا مثلا، این به عنوان مثال ذکر میکنه و الا و الا جسم شفاف اختصاص به هوا نداره، بلکه آب هم جسم شفافه. فوجود الهوا مثلا بین رائی و مرئی یجعل دو جسم را، دو جسم یعنی یکی رائی یکی مرئی، ول متوسط را که بین این دو قرار گرفته، هر سه جسم رائی و متوسط و مرئی رو همه را قرار میده به منزلت بدن واحد، به منزله بدن واحد قرار میده، چون واحد شد میتونه در همدیگه اثر کنه. یعنی مرئی در رائی اثر کنه، رائی در مرئی اثر کنه. فیتأثر النفس من المحسوس. اما به وسیله واسطه، به وسیلت آلت حس، البته یه واسطه برای ادراکه، یه واسطه هم بیرونی که اون هواست. یتأثر نفس به وسیله آلت حسش، یتأثر من المحسوس. من المحسوس متعلق به تأثره، یعنی از جانب محسوس متأثر می شود به توسط من جهت زالک الاتصال، چون این اتصال حاصل شده متأثر میشه. اگر این اتصال نبود نفس متأثر نمیشد. کما یتل او به واسطت آلت حسه ها الکائنه فی اذن آخر، همونطور که به توسط این اتصال نفس از اون محسوس بیرونی متأثر میشه، همچنین نفس به وسیله آلت حسش که در عضو دیگر است اطلاعی بر اون محسوس پیدا میکنه. به واسطه آلت حسش که در عضو دیگر است، یعنی نفس خودش در عضوی نیست. حالا پس می اگه نفسم در عضو قرار بدیم، اون آلتش در عضو دیگر است. مثلا پس این واسطه در چشم عضو دیگر است، خیلی از اون عضوی که نفس بشه. یعنی وقتی که اتصال برقرار باشه و اون رأی و مرئی بینشون هوا فاصله باشه، هم نفس متأثر می شود از محسوس بیرونی به خاطر این اتصالی که داره، هم نفس مطلع میشه به توسط آلت حسش از این محسوس بیرون. ولولا هازل اتصال طبیعی بین اعضای بدن، بین اعضای بدن انسانی اتصال طبیعی چطوری بین اعضا هست؟ من کنا فی رباط واحد، از این جهت که تمام این اعضا در یه رباط هم، یعنی با هم مرتبطه. اگر نبود این اتصال که عبارت است از کنها فیر باطن واحد، لبت تدبیر نفس نمیتوانست بدن رو تدبیر کنه، بدن نتیجه فسد البدن، بدن این که نمیشد تدبیر بشه فاسد میشه. خب پس توی اون مثالی که زدیم که گفتیم اتصال هست، نفس اتصال دارد به قوای ادراکی، قوای ادراکی اتصال دارن به روح نفسانی، روح نفسانی به روح حیوانی، بعد اعصاب، بعد اعضا هم تمام تا پایین. اگر اون اتصال نبود این تاثیر 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 ها نبود، بالایی در پایینی اثر نمیذاشت و پایینی اثر نمیذاشت. ولولا هازل اتصال طبیعی بین اعضای بدن انسانی، از این جهت که این اعضا در یه رباط هستن همه با هم مرتبط میشن، اگر این نبود لبطل تدبیر و فسد البدن. فکذلک لولا الاتصال بین رائی و مرئی به وسیله جسم شفافی که واقع است بین هما، اگر اتصال بین رأی و مرئی نبود و اون هوا فاصله میشد، هوا فاصله نبود بلکه اونجا خلا بود، لما حصل اطلاع و احساس من نفس، از ناحیه نفس اطلاع و احساس حاصل نمیشد. پس باید سبب با مسبب ارتباط برقرار کند تا بتواند در مسبب اثر کند. به تعبیر دیگه باید متصل بشه به مسبب تا اینکه این سبب بتواند در مسبب اثر کند. و الهازه اشار الامام ابوالحسن ثالث علیه السلام به قولشون که فرمودن لأن الاسباب لابد من اتصالها بالمسببات، اسباب باید به مسببات متصل بشن تا بتونن تأثیر کنن. فی الحدیث الذی رواه محمد بن یعقوب الکلینی فی کتاب التوحید من الکافی، این باب نداره فی الحدیث. و الهازه اشار الامام ابوالحسن فی الحدیث الذی رواه، خب خلاصه بحث این شد که باید اتصال بین حاس و محسوس برقرار بشه و این هوا عامل اتصال حس باید هوا باشد تا رؤیت تحقق پیدا کنه. و این شد الحجه علی ذلک فنقول، دلیلی برای این مدعا میارن. تا اینجا تقریبا میشه که با مثال مطلب رو فهموندن، حالا میخوان دلیل بیارن. این دلیل در جاهلیه هم اقامه شده، اختصاص به اینجا نداره. دلیل اینه، گفتن که در تأثیر و تأثیری که تو عالم جسم هست وضع و محاذات شرطه، یعنی باید مؤثر با متأثر یه وضعی داشته باشه، یه رابطه‌ای داشته باشه تا بتونه اثر کنه. در عالم مجردات این احتیاج نیست، یکی بشه علتی که معلوم، لازم نیست که نشون اتصال باشه. ولی در عالم جسمیانیت چرا اتصال لازمه؟ مثال میزنن به باصره، میگن که تا علاقه علیت و معلولیت نباشد باصره نمیتواند ببیند، اون محسوس هم دیده نمیشه. و این رابطه حتما باید باشه تا رؤیت اتفاق بیفته. بعد میفهمد این رابطه یعنی علاقه بین حاس و محسوس یا محقق است به ذات یا محقق است به درست. همه جا این رابطه برقراره، حالا یا به ذات یا به درست. به همین جهت که رابطه در همه جاست، اثر هم در همه جاست. اما این رابطه گاهی به ذات محققه، گاهی به لرز. بین چشم ما، بین باصره ما و چشم ما، باصره ما قوه است، چشم ما مایه تعلق به قوه است. بین این دوتا اتصال هست، علاقه هست. بین اون محسوس بیرونی بله، بین اون قوه، اینطور گفتم اولش درست گفتم، فقط این محسوس بیرون اشتباه گفتم، بین قوه و محلش علاقه به ذات هست، یعنی بلاواسطه. بین قوه و نه محلش، بلکه چیزی که با محل ارتباط داره، علاقه به الارضه. مثلا پس کنید که چشم ما با محلش، با اشتباه گفتم، باصره با محلش، باصره با چشم ما که محل علاقه به ذات داره، یعنی بلا باسطه. بعد یه مرئی جلوی چشم من گذاشته میشه، اون مرئی با چشم من رابطه داره، قهرن با سره من با اون مرئی علاقه پیدا میکنه، منتها علاقه بلر هست، علاقه با واسطه. پس توجه کنید، با سره داریم، با سره رو داریم، چشم رو داریم، مرئی رو داریم. با سره با چشم علاقه به ذات دارن، حال و محل. بعد یه چیزی با چشم رابطه برقرار میکنه، مرئی با چشم رابطه برقرار میکنه، مقابل چشم میشه. چون باصره با چشم علاقه داشته، با اینی هم که با چشم علاقه برقرار میکنه با اونم علاقه پیدا میکنه. یعنی باصره از طریق چشم با اون مرئی علاقه و رابطه پیدا میکنه. اون وقت علاقه باصره با چشم میشه علاقه به ذات، چون حال معلن علاقه باصره با اون مرئی خارجی چه به توسط چشم بره انجام میشه، این میشه علاقه مرواسته، علاقه بلعرز و مرواسته. میفهمن همه جا باید این علاقه باشه، حالا یا به ذاتش یا بلعرزش. خب اونی که تو بحث ما رابطه رو ایجاد میکنه چیه؟ حواس دیگه. بین حاس و محسوس این هوا فاصله میشه و رابطه رو ایجاد میکنه. مثالش هم که مثالم که توجه کردیم، هم مثال زدیم هم بر بحث معرفی تطبیق کردیم. و این شیطان و جلازالک و نقول تأثیر قوایی که متعلق به اجسام هست، یعنی قوای جسمانی، تأثیر قوای جسمانی فیشه این قوای متعلق به اجسام، یعنی قوای جسمانی اینا بخوان تأثیر بزنن در شیء و تأثیر پیدا کنن انو از اون شیء، این تأثیر و تأثیر لا یکونان تحقق پیدا نمی کنن الا با مشارکته. یعنی باید اون مؤثر و متأثر با هم یه نحوه اشتراک مشارکتی داشته باشن، با هم تماس داشته باشن یا یه مشارکت دیگر. و منشأ ذلک، منشأ این که مشارکت لازم است، این است که تأثیر و تأثر حاصل نمیشن مگر بین دو شیئی که بینشون علاقه علیت و معلولت. این یه مقدم. حالا ایشون میفهمد که بین دو شی علاقه علیت و معلولیت باید باشه، ولی این علاقه دو قسمه، یه علاقه به ذات، یه علاقه به نفس. چردو رو میسازی وزاد من شو زارش انه تأثیر و تأثیر لا یکونانه الا بین شیئین که بین اون دو شیئ علاقه علیت و معلولیت است. و هاذه العلاقه متحققتون به ذات بین قوه که باصر است و ما یتعلق و این قوه به اون چیز که چشم. البته خب باصری به عنوان مثال دارم عرض میکنم، باصری به عنوان مثال، قوه یعنی باصری، ما یتعلق و اون قوه به یعنی محل باصره، علاقه بین باصره و محلش علاقه به ذات یعنی بلا باصره است. ما یتعلق الباصره به یا ما یتعلق القوت به رو معنا میکنیم، میگیم که بله به هاذه العلاقه متحققتون به ذات بین قوه و ما یتعلق القوه بهی، که اون مایتعلق و متعلق و قوه عبارت است از ماده یا موضعی یا بدنی. بالاخره این قوای متعدد ادراکی ما و تحریکی ما مختلف هست، یا به ماده مرتبط هست یا به بدن مرتبط هست تا آخر. لأنه ها اما علت و ذاتی و علت و تشخصی و کمالی. چرا ماده را علت میگیری؟ میگن چون یا علت ذات این قوه است، این ماده و موضوع و بدن یا علت ذات ماده است یا علت تشخص ماده به کمال ماده است. به جای ماده قوه بذارید، ماده رو شما بودن من مادتون او موضع این او بدن، این ماده و موضع و بدن که محل می شوند برای قوه، علت هم بله، یا علت ذات این قوه هستن یا علت تشخص و کمال قوه هستن. هر محلی همینطوره، هر محلی نسبت به حال یا اینکه علت ذاتشه یا علت تشخصشه. خب این تموم شد. او متحققتون بالعرض اطور اون متحققتون به ذات حاضر علاقه، یا متحقق به ذات یا متحقق بالعرضه. در وقتی که رابطه و علاقه بین قوه و محل قوه رو ملاحظه کردیم، گفتیم علاقه به ذات هست و بلاواسطه. حالا میخواییم علاقه بالعرض درست کنیم بین قوه نه محلش بلکه اونی که با محل ارتباط داره. بین قوه و محل علاقه به ذات بود، بین قوه و اونی که با محل ارتباط داره علاقه بالعرض، یعنی علاقه محل واسط هست. مثلا واسطه با چشم علاقه به ذات داره، واسطه با چیزی که مقابل چشمه علاقه بالعرض داره. او متحققتون این علاقه بالعرض بین او، یعنی بین قوه و بین چیزی که، یعنی مرئی که لهو، مثل اینا مرئی و باصر، اینا به عنوان مثال دارم از میکنم، شون داره به طور کلی میگه، من تطبیقش میکنم بر مثال. متحققتون بلعه از بین اون قوه که مثلا باصره پس شد و بین ما لهو، یعنی بین مرئی که برای اون مرئی نسبت وضعیست الى ذلک المتعلق به، به اون شیئی که باصره بهش تعلق داره، یعنی به چشم علاقه و نسبت وضعیه داره. نسبت وضعیه مثلا مقابله دارد، نزدیک، دور، اینا میشن نسبت وضعیه که در مبصر باید با چشم ما مقابله داشته باشه. خود همین مقابله میشه نسبت وضعیه. فإن العلاقة الوضعية، اینجا وصفیه نوشته ولی وضعیه درسته، فإن العلاقة الوضعية فی الاجسام به منزل علاقه علیت است در عقلیات. در عقلیات اون علاقه باعث میشه که ارتباط با معلوم پیدا بشه، ولی در اجسام، در جسمانیات، علاقه وضعی باعث میشه که علت بتونه تأثیر کنه. از الوضع او هوه به اینهی نه وجود الجسم و تشخصهی. وضع عبارت از نحوه وجود جسمه. بنابراین اگر جسمی فرض کنید مقابل چشم ما باشه، این نحوه وجودش یا نحوه تشخصش مقابل است. وقتی مقابله بود تأثیر گذاره. فاذا کان الجسمان به حیث یتجاوران، یتجاوزان غلطه. اگر دو جسم به طوری بودن که با هم مجاورت داشتن، مجاورت به این معنا که مثلا اگر فرض کنید اون سنگی که عرض کردم با چوب کنار هم بذارید، اینو به اون متصل کنید، یعنی چوب رو به اون سنگ متصل کنید، اون وقت میتونید با قوهی که دارید تأثیر بذارید در اون سنگ، منتها با واسطه این چوب. وقتی این چوب بین این محرک و متحرک فاصله میشه، این ستا مثل این که یک جسم میشن، یا فرض کنید که اون دوتا مثل این که یک جسم میشن که این نیروی محرکه به اون یک جسم متصله. گاهی از اوقات بدون واسطه متصله، گاهی با واسطه. فاذا کان الجسمان رئیس و یتجاوران، اگر دو جسم به طوری بودن که مجاور هم بودن، مجاور بودن معنا میکنه، و ان یتصل طرفا هما، ترفهم یعنی انتهایشون، انتهایشون به هم متصل بشه و در امتداد هم قرار بگیره. فکر انه ما کان جسم واحده به منزله یک جسم میشن، اثر رو میپذیرن. فاذا وقع تأثیر خارجی علی احدهما، اگر تأثیری از خارج، تأثیری از خارج این دو جسم بر یکی از این دو جسم وارد شود، فیسری ذالک تأثیر الی آخر، به خاطر اتصالی که با هم دارن یک تأثیر به دیگری سرایت میکنه. در مولانا هم همینطور، وقتی که چشم ما میخواد اون مرئی رو ببینه، اگر واسطه که حواس فاصله باشه، اون وقت میتونه این چشم من به توسط حواس در اون مرئی اثر کنه و مرئی رو ببینه، یا اون مرئی به واسطه حواس در چشم من اثر بذاره و چشم من رو متأثر و منفعل کنه، چه از این طرف بریم چه از اون طرف، فرقی نمیکنه. بالاخره اگه این واسطه رو حفظ کردی، تأثیر و تأثیر بین چشم و مرئی حاصل می شود. اگر واسطه حفظ نشد تأثیر و تأثیر نیست. خب ایشون ادعا کرد که اگر دو تا جسم طرفشون به هم متصل بود، انتهاشون به هم متصل بود و یکی از این دو جسم اثری گرفت، اون دو جسم دیگه که متصل اونم همون اثر رو می گیره. مثال می زنه به جسمی که بخشش رو آتش گرم کرده، آتش رو مثلا زیر این جسم گذاشتیم، بخشی از این جسم که تماس با آتش داشت گرم شد، اون بخش دیگر که تماس نداره بر سر اتصال با همین بخش تماماس گرم خواهد شد. یعنی فرض کنید این آتش الان شعله کشیده به این کاسه وصل شده، کاسه رو گرم میکنه، تو کاسه آبه، آب الان وصل با آتش نیست، ولی چون وصل است به این واسطه، به توسط این واسطه اونم گرم میشه. پس اگر آتش تأثیر گذاشته بخشی از جسم، در بخش دیگه هم به سرایت اثر میده. کما تو سخنو بعض جسم انارو، همزی که میخونم بخونم، انار فاعل تو سخنوست، بعض جسم مفعولشه. شاید هم اشتباه چاپی باشه، ولی این عبارت خیلی قشنگ نیست. این طور بوده، کما تو سخن و نارو بعض جسمه، این خوبه، نار بعض جسم رو گرم میکنه. فا این لهو شعنین است یا تسخن بعض دیگر اون جسم، این زن بذاره که تسخن با همون گرم کردن بعض دیگر هم، بعض دیگر جسم هم گرم میشه. چرا؟ چون اون گرمی که در جسم اول وارد شد سرایت به این بعض دیگر میکنه. مثال بعدی میزنه، کم از تزا از سطحون به زو نیر، کم از تزا از سطحون به زو نیر یستزی و سطحون آخر، اگر سطحی با نور یک نیری روشن شد، سطح دیگر هم با همون نور روشن میشه، به شرط این که این سطح دوم با سطح اول همون رابطه ای رو داشته باشد که سطح اول با موزی داشت. مثلا سطح اول مقابل موزی بود، سطح دوم رو باید مقابل سطح اول باشه. همون مقابله ای که بین سطح اول و موزی بود، اگر بین سطح دوم و سطح اول باشه، همونطور که اون سطح اول به توسط این موزی مستزی شد و منور شد، سطح دوم به توسط همین سطح اول نورانی میشه. مثلا فرض کنید چراغی باشه، بتابه تو آینه ای، از اون آینه بتابه رو دیوار، موزی میشه این چراغ، اون آینه میشه سطح اول، اون دیوار میشه سطح دوم، وقت را اثر میگذارد اون نیرو در سطح دوم به توسط سطح اول، زیرا که بین سطح دوم و سطح اول همون مقابله و رابطه ایست که بین سطح اول و موزی بود. کم از تزا از سطحون به زوء نیر، چنانچه سطحی با زوء نیری روشن بشه. اگر اینطور بشه، یستزی و سطح دیگری هم از طریق این زوئنیه با واسطه سطح اول سطح دوم هم مستزیم می شود، اما با این شرط سطح دوم این که این صفت دارد وضع او الال اول که وضع الاوله الازالشن نیر که وضع ای یعنی که وضع الاول زمین را توجه کنید. سطح آخری مستزیم می شود که این صفت دارد وضع این سطح آخر الال اول یعنی الال سطح اول که وضع سطح اول است الازالشن نیر، یعنی نسبتی که سطح دوم به سطح اول دارد مثل همون نسبتی که سطح اول به منیر داشت. وقت منیر سطح اول روشن می کند به توسط سطح اول سطح دوم روشن می شود. در مورد بحث ما هم همینه، بین رائی و مرئی یه دونه یه هوا فاصله است. خب ما می تونیم بگیم که رؤیت ما یا انفعالی که از طرف مرئی حاصل میشه به توسط این هوا رفت آمد بکنه، یعنی ما به توسط هوا اون مرئی رو میبینیم، اون مرئی هم به توسط هوا در رؤیت ما و در واصله ما اثر میذاره. بنا اگه با باشه درست میشه، اگه با ولی خب این با نیست، کما تسخنه ماضی بخونیم، تسخنه رو ماضی بخونیم بعد نارم به نار کنیم، درست میشه. ولی ولی خب الان این جمله کردن هست باید به همون سرش شرط شدن بخونم. بله 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 همون تو سخنه که خوندم عبارت به این صورت که باشه به همون همی که خوندم خونده میشه، اگر عبارت عوضش کنید برای پیجی میشه. من نسخه نداشتم الان شدم داشتم گم کردم، حالا حال نسخه نداشتیم که بدیم و اینه ما قید نه تأثیره بر خارجی ما گفتیم فعضا وقع تأثیر اون خارجی اون علا عده ما تأثیر رو ما قیده به خارجی کردیم. چرا این کاری کردیم؟ چون تأثیر باطنی صدایت به مجاور نمی کنه. برای توجه کنید این نمقید نه تأثیر به خارجی زیرا تأثیر باطنی چه به اثر وزنی این حل در زیرای کنه به اثر از توضیحه تأثیر باطنی چه به اثر وزنی لا یسری فی مای جابر به مای جابر سرایت نمی کنه. تأثیر باطنی سرایت نمی کنه، تأثیر خارجی است که سرایت می کنه. تأثیر باطنی مثلا فرض می کنید که فرض کنید که تأثیر باطنی باید بشه که وصل وزن نباشه، مثال مثلا همون مثال معروف خودشونو بزنید که میگن عاشق به دنبال معشوق میره این تأثیر باطنی داره، تأثیر خارجی نیست، تأثیر باطنیه و احتیاج به وزن نداره. این معشوق تأثیر میذاره، عاشق رو به سمت خودش میکشه، مجاورهای دیگه نمیتونه به سمت خودش بکشه، تأثیر باطنی. تأثیر خارجی بود در مجاور هم اثر میکرد، تأثیر باطنی فقط در همون متأثر اثر میکنه، در مجاور متأثر اثر میکنه. حالا این یه مثالی بود، ممکنه مثال دیگه هم بتونید پیدا کنید. و ازا تقرر هازا میخواد وارد بحث بشه و نتیجه گیری کنه، نتیجه شو من گفتم و میتونیم از رو تون بخونیم، اما بزنیم شوی جلسه بعد ظهرم بیاد.